the plan now, and that's what I hear now.
تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و یاهو نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبین از رادیو گفتگو. بخش ویژه سیاسی در خدمتتون هستیم با گفتگوی امروز 28 مهر ماه 1400. امروز ان شاء الله میخوام به موضوع بررسی ظرفیت اتحاد مذاهب اسلامی در کشور و توسعه منطقه‌ای و عمل استراتژیک ایران بپردازیم. ان شاء الله به بررسی این موضوع سر فرصت خواهیم پرداخت. مقدمه میشنیم و برمیگردیم. بفرمایید.
جمهوری اسلامی ایران از محدود ملت‌های دنیا و جهان اسلام است که علارغم تکثر مذاهب اسلامی و موضوعی که اقوام ایرانی در چارچوب مرزهای خود همه این اقوام و مذاهب بر مؤلفه‌ها و مفاهیم ملی اشتراک نظر دارند. اتحاد مذاهب اسلامی در درون کشور در مواردی چون استکبار ستیزی، کمک به توسعه کشور، حساسیت به مرزهای ملی و تمامیت ارضی، توجه به نقش دین در اداره جامعه و مسیر صحیح حکمرانی اسلامی با همدیگر اشتراک رویه دارند و همگی ایران را خانه همه ایرانیان و خود می دانند. از این مجرا ایران اسلامی از ظرفیت عظیم وحدت بخش برخوردار است که از مجرای آن می تواند توسعه منطقه‌ای و عمق استراتژیک خود را تعمیق بخشد. از همین بستر است که تمام مذاهب اسلامی در سایه اتحاد و مقابله با تفرقه و چند دستگی به اعتلاء ایران اسلامی و تعمیق نفوذ آن در جهان اسلام کمک می نمایند. از مذاهب اهل تسنن در بلوچستان و کردستان و گرگان گرفته تا اقوام شیعی، از اقصا نقاط کشور آنچه برای همه ارجحیت دارد نه متامع صنفی و طایفه‌ای بلکه قدرتمند شدن ایران در همه عرصه هاست. از این جهت و برای درک بهتر موضوع در این برنامه تلاش می شود تا به تجزیه و تحلیل این مبحث بدین سوالات پاسخ داده شود که مهمترین ظرفیت های وحدت بخش میان مذاهب اسلامی در ایران کدامند و وحدت مذاهب اسلامی چه تأثیری بر اقتدار داخلی و تعمیق عمق استراتژیک ایران در منطقه و جهان دارد.
خب، عرض سلام و ادب و احترام مجدد دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستم با برنامه امروز. همطور که عنوان شد، موضوع برنامه‌مون بررسی ظرفیت اتحاد مذاهب اسلامی در کشور و توسعه منطقه‌ای و عمق استراتژیک در ایران هستش. همطور که می‌دونید در هفته گرامی وحدت قرار داریم که انشالله در هفته آینده انشالله جشنش رو خواهیم گرفت. و اینکه همطور که می‌دونید جمهوری اسلامی ایران از محدود ملت‌های دنیا هست که به عنوان کشوری محسوب میشه که از اقوام مختلف مذهبی در چارچوب مرزهای خودش نگهداری میکنه و نکته خیلی مهم و خاصی هستش. الحمدلله تونستن کشور رو به واسطه این اختلاف سلیقه‌ها و نظرها متحد و یک رنگ نگه داریم. امروز به بررسی این موضوع می‌پردازیم. حتما در خدمت مهمان ارجمندی هستیم، جناب دکتر رضا میرابیان، کارشناس غرب آسیا، و جناب دکتر علی نیکملکی، مدرس دانشگاه و مدیر کل مجمع تقریب مذاهب. آقای میرابیان عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. اگر سلامی هست بفرمایید تا ادامه برنامه در خدمتتون باشم.
و شنوندگان عزیز سلام عرض
می‌کنم. زنده باشین، ممنون. آقای دکتر نیک ملکی، شما همچنین در خدمتتون هستیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنونده های عزیزتون. اجازه میخوام هفته مبارک وحدت رو خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز تبریک عرض کنم و انشالله به یمن این مولود مبروک در این ماه مسلمانان در یک صف متحد در مقابل انشالله دشمنان واقعی اسلام قرار بگیرم.
زنده باشین، ممنون. خب با توجه به اینکه تا ازان فاصله ای نداریم، آیتون میرا بیان در مورد موضوع بحثمون حالا یه نکته 3-4 دقیقه اشاره بفرمایید، ممنون میشم. تو انشالله بریم از ما بشنم و مجدد در خدمت عزیزان باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من داشتم فکر میکردم یه مقدار برگشتم به عقب به 40 خورده سال پیش.
بله.
و زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد، ما تو منطقه هیچ وقت شاهد این جریان های تکفیری و سلفی تکفیری و جریان های ارزم بوزوتون که آدم کش و سربریدن و بمبگذار اصلا تو منطقه نبودی. اصلا وجود نداشت. یعنی ظاهرا با پدیده جمهوری اسلامی ایران وقتی به وجود اومد، دیگران به تکاپو افتادن که این جریان‌های رو رو در روی انقلاب اسلامی و رو در روی جمهوری اسلامی ایران قرار بدن.
قرار بدن.
یعنی بله. دین علیه دین، مذهب علیه مذهب. دیدن که جمهوری اسلامی ایران داره چهره تابناکی رو از اسلام داره به دنیا عرضه می‌کنه.
بله.
به عنوان یک جریان سوم، نه شرقی نه غربی، داره پدیدار میشه و برخلاف میل شرق و غرب خودش رو تثبیت کرده تو منطقه.
بله.
که هیچ کس باورش نمیشد این انقلاب با دست خالی پیروز بشه. این مدار اگه برگردیم قبل، برای ما بیشتر این مسئله مجسم میشه که تو اون جریان که نه غرب پذیرای انقلاب اسلامی بود نه شرق پذیرای اون، یه چنین پدیده ظهور و بروز پیدا میکنه. این جریان باعثی بالاخره جلوش گرفته بشه با چه زبانی؟ با چه ابزاری؟ با ابزار خودش.
بله.
لذا ما اولین اتفاقی که بعد از پیروز انقلاب شد، شما شاهد اشغال افغانستان هستین توسط جماعت شوروی، شاهد کودتا علیه بی‌نظیر بوتو هستیم و آمدن نظامیای ضیاءالحق بر سر کار و آرام آرام شکل‌گیری جریان‌های تکفیری در خود پاکستان و جریان‌های سلفی تکفیری در پاکستان. بعد آرام آرام شاهد جریان القاعده ما توی افغانستان و مناطق دیگه شدیم و همینجور شما آخرین پدیدهش دیگه همین جریان داعش بود که شما دیدیم به این وضع اسفناکی که چه اوضاعی را در خود عراق، در خود سوریه، در لبنان، در لیبی، در غرب آسیا کلن و اخیراً در خود افغانستان متاسفانه ایجاد کرد. و به نظر میرسه که تماماً و انسان رد پای این قضیه رو نگاه کنه، تمام تلاشی است که جلوی انقلاب اسلامی گرفته بشه، چهره تابناکش مخدوش بشه و به گونه ای میشه که متاسفانه کاری میکنن، رفتاری رو به گونه عمل میکنن که در غرب اسلام مترادف با تروریسم میشه، اسلام مترادف با آدم کشی میشه، اسلام مترادف با چیزهای دیگه میشه و خودشون هم با این وسیله چیکار میکنن؟ دامن میزنن و جسارت به جایی میرسه که بیان جسارت کنن به پیامبر، به اسلام، به خداوند، به نام چی؟ به نام این که اسلام اینی هست.
دقیقاً. جای دکتر حالا به لحظات ملکوتی از آن نزدیک میشیم. خب همطور که میدونید به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. ان شاء الله از آن رو میشنویم. مجدد در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی. يا حي يا قيوم 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 يا حي
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله
خب عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت همه مخاطبین از رادیو گفتگو. تئاتر عبادتون قبول درگاه اهدیت باشه. همونطور که میدونید امروز به بررسی ظرفیت‌های اتحاد مذاهب اسلامی در کشور و توسعه منطقه‌ای و عمق استراتژیک ایران می‌پردازیم. بحث رو با مهمان نجمندمون تا حدودی جلو بردیم و انشاءالله در ادامه برنامه گفتگو تلفنی و بررسی در مورد اتفاق‌های منطقه و خود جمهوری اسلامی را می‌پردازیم. با جناب دکتر میرابیان داشتیم در مورد بحث جغرافیای مذاهب اسلامی در ایران صحبت می‌کردیم. آقای میرابیان عزیز بفرمایید، ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم.
بله، پس نشون دهنده این هستش که مجموع این جریان‌های انحرافی و جریان‌های میشه گفت سیاسی و در واقع و امنیتی که در منطقه شد به نام دین، به نام مذهب، به نام اسلام،
بله،
میشه گفت که یک هدف واحدی رو دنبال میکرده و این که چهره اسلام رو مخدوش کنه.
دقیقا.
چهره اسلام رو از بین ببره، عرضم وضوع شفافیت اسلام رو بزنه و به تبع جمهوری اسلامی رو زمین گیر کنه تو منطقه و نگذره این سخنی که از این کشور بلند شد به عنوان نه شرقی و نه غربی و استقلال خودش رو در مقابل شرق و غرب اعلام که در 43 سال پیش، نگذارن این رشد نمو پیدا کنه. و جالب این که هنوز هم دستبردار نیستن و شکل و ماهیت این چهرهای سیاسی و امنیتی عوض میشه.
بله.
یعنی ممکنه فردا ما چیزی دیگه به نام داعش نداشته باشیم، اما چیزی به نام چیز دیگه داشته باشیم که بازم به نام اسلام و به نام مذهب و به نام دین خودش رو چیکار کنه، عرضه کنه.
دقیقا.
و ایجاد کشتار کنه، ایجاد مصیبت برای منطقه کنه. شما اگه یه نگاهی تو بحث داعش نگاه کنید، الان نزدیک 8 سالی که منطقه رو درگیر خودش کرده و چقدر کشتار تو منطقه را انداخته به نام اسلام و به نام دین. و به نظر من اون چیزی که توی این ماجرا اتفاق افتاده و واقعا مایه مصیبت هستش و انسان به خدا پناه می‌بره، اینکه اینها اسلام رو چهرش از بین بردن تو افکار عمومیه که کسانی که با اسلام آشنایی نداشتن.
بله.
به نظر من بیشتر ظلم به اسلام واقع شده در واقع.
زنده باشم آقای دکتر، تشکر. خب آقای دکتر نیک ملکی، حالا بیشترین حالا سوالی که برای خود بنده هستش با توجه به اینکه حالا تاریخچه زندگی مذاهب مختلف در جمهوری اسلامی ایران نشون دهنده این هست که این مذاهب در کنار هم دیگه زندگی خوب و مسالمت آمیزی دارن و عموما حالا هرچند از گاهی میبینیم که کشورها و افکار مختلف رو به این میارن که این آرامش رو به هم بزنن و چند دستگی ایجاد کنن، نظرتون مهمترین و اساسی ترین دلایلی که باعث ایجاد تفرقه میشه بین حالا قومیت‌های ایران به نظرتون چی هستش و حالا راهکارهاش هم توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، من آقای دکتر از یک مطلب رو فرمودن که بعد از انقلاب اسلامی بسیاری از این جریان‌های تکفیری فعال‌تر شدن. درست. منتها من می‌خوام بحث رو از یک زاویه دیگه ببینم. ببینید، تفرقه افکنی استعمار در کشورهای اسلامی از جمله ایران یک سابقه تاریخی داره.
بله.
منوط به 40 سال بعد از انقلاب نبود. درست. الان انقلاب اسلامی ایران در جهت بیداری امت اسلامی برای کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا یک تهدید، این یک واقعیت، ما نمیتونیم را منکر بشیم. منتهای مراتب دشمنان اسلام هویت اسلامی رو نشانه رفتند. اینها در جهت تضعیف هویت اسلامی دارن فعالیت میکنند. الان هویت اسلامی واقعا در معرض تهدیده، فقط منحصر به ایران نیست. شما الان کارنامه استعمار را در فلسطین، مصر، الجزایر، برگردیم به عقب تو امپراتوری عثمانی، حتی صفوی، تو عثمانی ها، شما همه اینها را ببینید، بررسی بفرمایید از بعد تاریخی.
بله.
میبینید که تفرقه کلید واژه اینها بوده، تفرقه امت اسلامی. چرا اصلا من اگر واقعا بعضی موقع فکر میکنم وقتی که امپراتوری عثمانی و صفوی و هند واقعا سه تا قدرت بزرگ در دنیا بودند. اختلاف بین اینها نمی افتاد و اینها با هم متحد می شدن، الان ما شاهد یک امپراتوری بزرگ اسلامی بودیم.
دقیقا.
الان تمام دغدغه دشمنان دین و دشمنان اسلام اصل خود اسلام، نه شیعه است نه سنی، اینا اصل اسلام رو نشانه گرفتن. خدا بیامرز مرحوم آیت الله تسخیری رو، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب که واقعا یک طلایه‌دار تقریب در جهان اسلام بود، ایشون به خوبی این مسئله رو اشاره میکنه، میگه که هدف استعمارگران در تفرقه مسلمین نگه داشتن امت اسلامی در عقب ماندگی علمی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی. از سوی دیگر اینا میخوان چیکار کنن؟ انتشار و تزریق رویه سکولاریسم به نهج غربی، به روحیه مسلمانان که متاسفانه بعضن هم موفق بودن. حضرت آقا واقعا درست اشاره میفرمایند، میگن این یه حمله تهاجم فرهنگی نیست، یک شبیخون فرهنگی الان به مسلمانان. سومین مطلب که اینها هدف اصلیشونه پاره پاره کردن جهان اسلام و به دولت ها و گروه های گوناگونه. خب یه روزی داعش رو علم میکنن، یه روزی حالا تو سال 2000 طالبان رو علم کرده بودن، الان هم گروه های دیگر هم به درستی آقای دکتر اشاره فرموده. داعش پایان یعنی گروه های تون رو چه از شیعیان چه از اهل سنت به داعش ختم نمیشه. این یک قصه به قول معروف ادامه داریه که در جهت تضعیف اتحاد اسلامی و تفرقه مسلمانان. اینا یه ابزار آلاتی دارن.
بله.
بهترین ابزار آلت استعمار متاسفانه و متاسفانه بعضی از روشنفکرانه که به قول معروف ادعای روشنفکری دارن و روشنفکر نما، من میتونم به اینا بگم که اینها آلت دست شرق شناسان هستن. شما بیاید کتب شرق شناسان رو بررسی بفرمایید. اینها اومدن قشنگ تمام نقاط ضعف و نقاط قوت مسلمین رو بررسی کردن، به خوبی هم بررسی کردن. من بعضا تو دانشگاه تدریس میکنم آثار اینا رو میبینم، میبینم منی که اصلا پژوهشگر این حوزه هستم، اینا بهتر از من اومدن نقاط ضعف و نقاط قوت ما رو پیدا کردن و همینها شده خوراک حکام به قول معروف اینا که بخوان بر علیه مسلمین از این نقاط ضعف رو به قول معروف تقویت کردن و نقاط قوت رو پوشوندن. به نظر من اون سوالی که حضرت عالی فرمودید در مورد اون مذاهب مختلف اسلامی که در ایران زندگی میکنن، اعم از شیعه و سنی، من بالغ بر 200 سفر به این مناطق شیعه و سنی داشتم. شما برید توی تالش، میبینی توی خانواده دو تا عروس شیعه، دو تا نمیدونم داماد سنی، یا اصلا این بحث تعریف مشخصی سنیش همه با هم در کنار هم، این یک مسلمان، یعنی اون تعایش سلمی که به قول معروف ما در اسلام داریم، نمود و ظهور واقعیش رو واقعا ما تو مناطق اهل سنت خودمون یا مناطق تلفیقی خودمون میبینیم. اینا بزرگ نمایی که از این اختلاف شیعه و سنی دشمنان اسلام دارن، هدف دارن از این بزرگ نمایی اختلاف. بله. من به نظرم میرسه که حالا انشالله در ادامه بحث من راهکارهایی که به قول معروف خدمتون آوردم تقدیم میکنم، راهکارهای مقابله با این تفرقه و اختلاف میاره مسلمان، انشالله مرحله به مرحله در خدمتون هستیم و با هم پیش میریم.
زنده باشین، تشکر، ممنون. خب آقای دکتر میرابیان عزیز، با توجه به اتفاقهای اخیر منطقه، به خصوص اتفاقهای حوزه آذربایجان و عرضم به خدمتون دخالتهای رژیم صهیونیستی و اتفاقهایی که هستش، اینطوری به نظر میرسه که میخوان دو کشور، حالا کشورهای منطقه از جمله ایران و آذربایجان، روابطشون تیر و تار بشه و این روابطی که تا حالا مسالمت آمیز بوده تبدیل بشه به روابط غیر قابل بررسی اصلا روابطی که سیاه و تاریک و تار بشه. برامون در این حوزه صحبت کنید، در مورد این موضوع برامون توضیح بدید که از کجا شروع شد این اتفاق، و حالا با توجه به که فرمودید اولین بار نیست که برای جمهوری اسلامی ایران اتفاق میفته، در مورد این حوزه هم برامون توضیح بدید ممنون میشم.
دقیقاً زمانی که شاهد خروج آمریکا از افغانستان هستیم، پشتر شاهد هستیم که آرام آرام داعش داره تو افغانستان اوج میگیره. آیا یه بار این لحظه یک لحظه این اتفاق افتاده؟ نه، تمهیداتش قبلا فراهم شده. ما از چند سال پیش گزارش های مکرر در مکرر داریم و حتی به نقل از مطبوعات غرب و آمریکا و به نقل از برخی از مقامات از جمله پوتین که آجان آمریکایی‌ها دارن داعش را از سوریه و عراق منتقل میکنن به افغانستان.
دقیقا.
یک دفعه شما شاهد هستین که یه بار داعش سر بلند میکنه و توی افغانستان اون مصیبت ها را ایجاد میکنه، برای این که در واقع بحران خیزی رو همچنان شعله‌ور نگه دارن تو افغانستان.
بله.
به یه معنای جمهوری اسلامی ایران رو وارد یه بحران و یه چالش بکنن تو افغانستان. ما ببینیم همین چالش به گونه دیگه، اول به صورت یه چالش سیاسی و بعد یه چالش امنیتی، خودش رو در آذربایجان بروز و ظهور پیدا میکنه. یعنی من معتقدم توی ماجرای آذربایجان در واقع رئیس جمهوری یا مقامات سیاسی آذربایجان رقمی نیستن توی این ماجرا، اینا ابزارن توی این ماجرا. اون چیزی که پشت صحنه هست
دکتر گربه هایی هستن که تو آینه خودشون شیر میبینن.
حالا من تعبیرش میخوام بگم که واقعا اینا عددی نیستن که بخوان اینجور بخوان بحران آفرینی کنن. یعنی معلومه یک طرح پشت این ماجرا هست، به یک سناریوی هستش که جمهوری اسلامی ایران رو در پیرامون خودش و مرزهای خودش دوباره وارد چالش‌های متعدد بکنن.
بله.
یعنی من حتی اون چیزی که الان تو بحث انتخابات عراق هم تو عراق افتاده، حتی اینم در همین رابطه هم میدونم. یعنی این خیلی بی ارتباط با این قضیه نمیبینم، یعنی اینا تصادفی نیست. مگه نه آذربایجان در حد و جسارتی ندارن که بیان دست به شهامت بزنن که ما مستظهر به اسرائیل هستیم، ما با حمایت اسرائیل داریم این کار میکنیم و بعد پای کشورهای منطقه رو چکار کنن بکشونن توی این ماجرا. یعنی ما میخواییم اینو بگم که با در روزهای آینده و ماهای آینده بازم شاهد باشیم که چالش‌های دیگه رو در واقع در پیرامون جمهوری اسلامی ایران ایجاد میکنن که خوشبختانه با راهبردی که جمهوری اسلامی ایران تو منطقه داره تونسته با مدیریت صحیح و خیشتنداری از خودش چکار کنه این بحران‌ها رو یکی یکی از سر خودش رفع کنه و بتونه مدیریت کنه. و امیدواریم که در واقع اونها بفهمن که اگر که بخوان شروع کننده یک بحران باشن، قطعا پایان دهنده اونها نخواهند بود.
دقیقا همینطوری هستش.
بله.
خب آقای دکتر، راهکار برون رفت از این مسائل چی هستش؟ یعنی ما باید روی چه مسائلی بیشتر تمرکز کنیم؟
ببینیم ما همینجور که سیاست قبلی خودمون رو در واقع دنبال کردیم، سیاست یک اخوت اسلامی، اینو نباید فراموش کنیم. اخوت اسلامی که بارها تاکید شد، ما از ابتدای پیروزی انقلاب تا حالا چقدر مشکلات تو حوزه خلیج فارس داشتیم، تو جنگ نفتکش، ابتدای جنگ و بعد بحران آفریان دیگه و آخرش هم دادن پایگاه ها به آمریکایی‌ها و بحران هایی که اخیراً تو بحران های چند سال اخیر ایجاد شد. حتی دیگه آخرش هم بحث پایگاه عین الاسد بود که
دقیقاً
چیز کردن در واقع. حتی در مورد ترور سردار شما شاهد هستین که بعد از پایگاه های منطقه فعال بودن برای این کار. اما جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم همه این مشکلات، این اخوت اسلامی رو از ذهن خودش دور نکرده. یک همسایه هستن و بعد هم برادر مسلمان هستن.